أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث اصول مرحوم آخوند خراسانی فرمودن که مشتبه شما اگر حالت سابقه متیقنه نداشت و شما علم اجمالی پیدا کردید به تکلیف و این تکلیف مردد دو تکلیف الزامی بود، مثل صلاة جمعه که مردد بین وجوب الزامی و حرمت الزامی است و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشت، اینجا جای تخییر است مع الحکم بالاباحه. این نظر مرحوم آخوند خراسانی بود. ما نظرات امام رو، نظرات امام قدس سره رو، مرحوم آیت الله خویی قدس سره رو، مرحوم نائینی، مرحوم آغازیای عراقی، مرحوم صافی اصفهانی، و بعضی از فقهای معاصرمون رو عرض کردیم. یکی از نظرات خیلی قشنگ و زیبایی که از بین فقها داده شده نظریه ایست که مرحوم آیت الله سید عبدالعلای سبزواری داده. این شخصیت بزرگ که از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله خویی هست، دو جلد در اصول نگاشتن به نام تهذیب الاصول. در جلد دوم از این تهذیب الاصول صفحه 177، در دو بخش ایشون در این باب سخن گفتند، یکی در بخش مجاری اصول یک تذکاری دارن و یک یادآوری میکنن، یکی هم وارد بحث این دوران بین المحظورین شدن و نظرشون رو بیان میکنن. خیلی زیباست. این رو من سفارش میکنم که عزیزانی که ندارن، این دو جلد مختصرم هست دیگه، ولی خیلی منقحه، خیلی قشنگ و زیباست، خیلی سلیسه. تهذیب الاصول، تألیف و فقیه العصر، آیت الله العظمى از سید عبدالعلا الموسوی تبریزی، دامت ظله العالی داره، مال اون موقع اینجور گفت رحمت الله علیه. نه سبزواری، موسوی سبزواری. بله، همین ایشون که بعد از آیت الله خویی مرجعیت در نجف داشت مدودوش ایشون، که ایشون در زمان صدام ملعون ارتحال فرمودند و حضرت آیت الله سیستانی به عنوان مرجعیت معرفش. خیلی زیباست. یعنی شما وقتی که مباحث رو میبینید، خب مباحث خوبی هم در باب تعادل و تراجی هم ما سال قبل اقوال ایشون رو نقل میکردیم، یه ابتکارات قشنگی هم دارن در اصول. مثلا همین باب تعادل و تراجی رو ایشون گفتن اصلا این مربوط به بحث الفاظ بشه، که مرحوم آخون در جلد دوم بعد از اصول عملیه و در پایان اصول عملیه آورده و بعد اجتهاد و تقلید رو بیان کرده. ایشون میگه این جاش تو مباحث الفاظه. به هر صورت یه مباحث زیبای اینجور جون؟ چی؟ حالا نه، نگید مال دیگران ایشون گفتن، نه بگید دیگرانم گفتن. نه حالا معلوم نیست، معلوم. در صورت ایشون حرفای قشنگی داره، خیلی شخصیت برجسته و خوبی بوده. آدم افسوس بخوره که چطور این شخصیت ها بعد از اینکه اینجور خوب به بار می نشینن، بعد موقع بهره برداری جامعه اسلامی و ملت امت اسلامی اینجور دست همه کوتاه میشه از فیض این عزیزان. خب در هر دو بخش من اجازه میخوام که این نظرات ایشونو بخونم چون خیلی زیباست. میفرمان الفصل و سالس اصالت و تخییر و البحث و فیها من جهات الجهت الاولا فی بیان موضوعها. حالا بعد ببینید مجاری اصول عملیه رو ایشون چقدر قشنگ بیان کرده. میگه تقدم ان المشکوک، چون چرا میگه تقدمه؟ چون اول اصول عملیه مجاری رو گفته، ولی اینجا هم باز یادآوری میکنه. ما هم در این بخش دیدید که یادآوری میخواستیم کنیم، ولی مجاری اصول عملیه رو ما پارسال بعد از بحث تعادل و تراجی گفتیم و اثبات کردیم و تمام شد دیگه، جا نداشتیم امسال بگیم. ولی در این باب اصالت و تخییر لازمه که تکرار بشه. می فرماد که المشکوک اما ان یلحظ فیه الحالت و سابقه فیکون و مجرل استصحاب او لا یلحظ ذالک و حین ازن فا ان لم یعلم التکلیف اصلا ولو به جنسی فهو مجرل براه. ببینید همین کاری که مرحوم آخوند خراسانی کرده مشابهش رو ایشون اینجا انجام داده، یعنی دنبال اون تز مرحوم شیخ انصاری هم نرفته ایشون. و ان علم بهی یا علم بهی، اگر این علم به تکلیف باشه و امکن الاحتیاط، امکان احتیاط هم باشه، فیکون و مورد الاشتغال، مثل نماز جمعه و نماز ظهر. علم به تکلیف دارید، یعنی به جنس تکلیف، به نوعش نه، به جنسش دارید، میدانید که بین این دوتاست، فیکون و مورد الاشتغال، که احتیاط میکنید، میگید نماز جمعه رو بخون، نماز ظهر رو هم بخون. و ان لم یمکن ذلک، اگر علم اجمالی داشتید، یعنی علم به جنس تکلیف داشتید اما نوع تکلیف رو نمیدونستید، یعنی میدونستید تکلیف الزامیه اما اینکه وجوبه یا حرمت نمیدونستید، و ممکنم نبود احتیاط، و ان لم یمکن ذلک یعنی الاحتیاط، فیکون و مجرى تخییر. حرف مرحوم آخون در مجاری اصول. فمورد و تخییره المبحوث و انه فی المقام، فی المقام یعنی در این فصل سوم که اصالت و تخییره، به امرین، یکی العلم به جنس تکلیف، یعنی شما علم، یعنی متقوم است اجرای اصالت و تخییر به این که یکی علم اجمالی حتما داشته باشی، ای الالتزام فی الجمله فعلا او ترکن، یعنی علم اجمالی. امر دومی که حتما باید باشه تا بتونی شما اصالت و تخییر رو جاری کنی، و عدم امکان احتیاط رسم، یعنی این همون مجاری که اثبات کردیم سال گذشته و نظر مرحوم آخوند خراسانی هم هست. حالا این در مجاریش، اما در اینکه اینجا چرا اصالت و تخییر می‌فرماد الجهت و ثانیه ان العلم به جنس تکلیف اما فی توسلیات او فی غیرها، اما الاول در توسلیات که قصد قربت نمیخواد و تعبدیات نیست، کما ازا علم به ان سکوت فی آن واحد اما واجبون او حرام. چون مثال نماز جمعه که زدیم، ما در تعبدیاتش ما مثال زدیم، ایشون در توسلیاتش میگه مثل این که انسان یه جایی نمیدونه سکوت واجبه یا حرامه. فلیس فیه بر نه تخییر، میگه علم داریم، علم علم به جنس تکلیف داریم. نه گفت که و ان علم بهی و امکن الاحتیاط فیکون مورد رشا و ان لم یکون ذلک، یعنی علم به تکلیف ممکنه داشته باشی، لم یمکن ذلک، این یمکن و امکن مال احتیاط، مال علم نیست، درست شد؟ یعنی علم به جنس تکلیف داری، ولذا بعد میگه متقومه به امرینه، یکی العلم به جنس تکلیف، یکی عدم امکان الاحتیاط. بعدم که ایشون فمورد و تخییر میگه فای تفریعه، برای اینکه کسی اونجور استفاده نکنه با فای تفریع میگه به دو چیز متقومه اصالت و تخییر، یکی علم به جنس تکلیف، یکی هم عدم امکان الاحتیاط. خب وقت در غیر توسلیاتش مثل صلات جمعه بود که نمیدانم واجب است یا حرام، در توسلیاتش مثل سکوت نمیدونم الان در این شرایط سکوت واجبه یا حرام. بله نه امکان احتیاط، تعین احتیاطه، نه امکان احتیاط یعنی عملا میتونم احتیاط. شما وقتی میگی که نمیدانم نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، امکان احتیاط یعنی چه؟ یعنی در واقع بتونی هم نماز ظهر رو بخونی هم نماز جمعه رو. خب میتونی این کارو بکنی، دست و پا نبستن، عقلا هم هیچ اشکال نه، میگی نماز امام هم همین رو میفرمودن دیگه، فرمودن نماز جمعه رو بخون، احتیاطا نماز ظهرت هم بخون، اینجا امکان احتیاط. اما اگر گفتی که صلات جمعه را نمیدونم واجبه یا حرام، چطوری میخوای احتیاط کنی؟ میتونی هم فاعل باشی هم تارک. امکن الاحتیاط یعنی امکن الجمع بینهما، معنای امکن الاحتیاط یعنی امکن الجمع بینهما، یعنی بتونی هم نماز ظهر بیاری هم نماز جمعه رو بیاری. اما نمیتونی دو در اون جایی که نمیدانی واجب است نماز جمعه یا حرام بگی من امکان داره جمع، میگم چطوری توش میمونی؟ نمیتونی هم فاعل باشی هم تارک، تکوینن یا فاعلی یا تارک، تکوینن اصلا در اختیار تو نیست. سکوت یا فاعلی یا تارک، نمیتونه غیر این باشه که. یه چیزی جمعی بین این دوتا ممکن نیست. خب ببینید چقدر لأنه به حسب ارادته الارتکازیه، این بیان تکوینیه، اما فاعلون او تارک. خب ببینید این مباحثی هست که مرحوم سبزواری اینجا دارن و در این مجاری حالا نظرشون هم مفصل میگن دیگه، یعنی اگر کسی بخواد دقیق بخونه تقریبا حدود تقریبا 3 صفحه هست، چیز زیاد نمیشه. دسترسی داشتید حتما، حالا نمیدونم این نرم افزارش اگه باشه به آقای کمریه میگیم بگذارن رو تلگرام. بله نور هست. خب اگه تو نور باشه و بتونن آقای کمریه میتونه بیاره بگذاره در آقای کمریه بگذارم که بتونید استفاده بکنه. خب نه حالا تزاهمون رو یه بحثای دیگه. شما الان در اینجا اجازه بدید، الان نمیدونی سکوت واجبه یا نه؟ آن واحد، اگه آن واحد نماشه که اصلا هیچ، نه آن واحد، آن واحد در یعنی در یک مقطع زمانی تکلیف. شما چطور تونستید الان ظهر جمعه فی واقعت واحده، اینجور آن واحدم نگید، بگید فی واقعت واحده، اینجور میگن فقها، نمیگن آن واحد. آن واحد که اجتماع نقیضه میشه که اصلا نمیشه. اجازه بدید. بله ببینید شما چطور در فی واقعت واحده که ظهر جمعه یعنی عند الزوال، آن واحدم اگر میگن یعنی عند الزوال، آیا عند الزوال شما میتونید هم فاعل باشید هم تارک؟ نمیتونید دیگه، نمیتونید. نه خلط مبحث نکنید، خلط مبحث نکنید. شما عند الزوال یا فاعلی یا تارک، بحث این نیست که شما اول زوال فاعل باشید 5 دقیقه بعدش تارک باشید. شما که فاعل شدید مگه دیگه بهتون تارک میگن؟ تا ابد میگن شما ظهر نماز جمعه خوندید. احد هما یعنی در کجا؟ خب اون که جمع احتیاطیه، اون که احتیاط، اون اصلا بحث نیم در اون دو که بحث نداریم که در آقا اونجا رو که اصلا واقعت واحده نیست که، اون دو واقع است. گوش بدید، اون دو واقع است، واقعی صلات الجمعه و واقعی صلات الظهر. اون که امکن الاحتیاط جمع کرده تمام شد، ما بحث اونجا نداریم اصلا. گوش بدید آقا جون، گوش بدید. اما در واقعه واحده یعنی صلات جمعه واحد، نه صلات ظهر. ندید اونجا، اونجا رو که ما در باب اشتغال باید بیان بس کنیم. ما بحثمون مجرای اصالت و تخییره. در اصالت و تخییر که فی واقعت واحده هست، یعنی در صلات جمعه است، آیا شما میتونید هم فاعل باشید هم تاره؟ حالا بیاید بگید که آقا اول ظهر فاعل میشم بعدش تارک میشم. حضرت عباسی عصر جمعه شما اگه اول وقت نماز جمعه خوندید بعد میتونید تارک باشی؟ نمیتونید تارک باشی. بنابراین واقعه واحده یعنی این که بحث صلات جمعه، نه صلات جمعه و نماز ظهر، اون که واقعتن میشه. نه آقا جان، تعریف کدوم تعریف؟ مصنف زنده است. علم به جنس تکلیف یعنی تکلیف الزامی. آقا جون تکلیف الزامی در واقعی واحده، شما اون سه سفر هم ببینید، تکلیف الزامی در واقعی واحده، خودش هم میگه بیچاره، بیچاره هم نیست، ما بیچاره، اون بیچاره نیست، میگه در توسلیش مثل سکوت که واقعه واحده است، او وقت نمیدانی که این واقعه واحده که سکوت است آیا واجبه یا حرام. داره داد میزنه، شما میری سر صلاة الجمعه و صلاة الظهر. خب امکان الاحتیاط میدونین کجاست؟ گوش، خب گوش نمیدی، فقط حرف میزنی دیگه، چی کارت کنم؟ امکان الاحتیاط میدونی کجاست؟ میدونی یا نمیدونی؟ نخه آقا جون، امکان الاحتیاط واقعتنه، واقعتن. خب گوش نمیدی، همه حرف میزنی. اگر آدم کم گوش بده خیلی حرف بزنه ضرر میکنه. آقا امکن الاحتیاط یعنی جایی که واقعتنه، مثل نماز ظهر و نماز جمعه، اینجا امکن الاحتیاط. کجا لم یمکن الاحتیاط؟ واقعی واحده، اینجا لم یمکن الاحتیاط، مثل سکوت، مثل صلات جمعه، اینجا لم یمکن الاحتیاط. برای همین میگم گوش بده، اگر گوش بدید البته اشکال بکنه، اما وقتی میگم نگید که شما آقا گوش بده به من، شما باید گوش بدید. نه میدونم، اما خیلی هم نخونده آخه. یه کسی رفت بالا منبر، هرچی ازش سوال کردن گفت نمیدونم. گفت پس اگه تو نمیدونی چی گفت بری بالا منبر؟ گفت بابا به اندازه علمم رفتم بالا منبر، اگه به اندازه جهلم رفته بودم بالا منبر که میرفتم عرش الهی. اما شما اینو بدون که چند تا کتاب که خوندی چند برابرش من خوندم. این چند تا کتاب که شما خوندی، بنده به اندازه شما که بودم اینا رو خونده بودم. حالا 6 بار کفایه رو تکرار کردم. اونجا که میگید امکن الاحتیاط، از اینجا باید استخراج کنید که امکن الاحتیاط فی واقعتینه، مثل نماز جمعه و نماز ظهر، لم یمکن الاحتیاط واقعتن واحده. بله خیلی خوب. بنابراین مرحوم سبزواری، البته فکر نکنید من ناراحت میشم، من خوشحالم که شما اشکال میکنی، این اشکال حرفایی که میزنی همه بیشتر چیز گیرشون میاد، طور نیست. بنابراین اگر امکان احتیاط بود اصلا از جرگه تخییر و این فصل سوم خارج میشه به بیان آی سبزواری. بقیه مراجع هم همینطور، شما بقیه آقایون هم مشاهده کنید، امام هم همینطور، امام هم در اون به حضورتون عارضم که معتمد الاصول، ملاحظه بکنید چند تا چیز رو تکرار میکنه. یکی این که فی واقعتن واحد است یا فی واقعتن، میگن واقعتن که شد یمکن الاحتیاط، اما واقعتن واحده لم یمکن. یکی این که الان این علم اجمالی که داری شما به وجوب و حرمت، آیا اینها مساویه با هم یا مساوی نیست؟ اینم یکی از مباحثی است که همه آقایون تکرار میکنن، خود مرحوم سبزواری، مرحوم امام، مرحوم ناینی، آقا زیا، همه اینا میگن اینو که آیا یه طرف بر دیگری ترجیح داره یا نداره. اگه ترجیح داره باز تأخیر نیست، باز میره اونجایی که باید به گونه دیگر عمل بکنه. اون وقت انواع این واقعی که هست از تعبدی و توسلی و اینکه یکیش تعبدی باشه یکیش توسلی باشه حتی اونجاها هم میان بحث میکنن. یعنی حتی میان میگن که اگر یکی تعبدی بود یکی توسلی، تعبدیه اولاس اخذش به توسلی. یعنی وقتی وقتی تو بودی و دو چیز که یکی تعبدیه یکی توسلی، تعبدیه رو باید گرفت. اینا مباحثی است که دارن دیگه، حالا میرسیم بهش. خب پس بنابر این بیان آی سبزواری از نظر مجرا همون بیان مرحوم آخوند خراسانی است، البته خیلی قشنگ و سلیس، همچنین اتو کشیده، خیلی اتو کشیده. مجاری رو مرحوم آخوند خراسانی وقتی بیان کرد اینجور اتو کشیده بیان نکرد. مرحوم آقای سبزواری خیلی سلیس بیان کرد. و نه کلنش رو داریم میگیم، نه در واقعه واحده، در کل اینجا کلش که یمکن احتیاط ولم یمکن، وقت ممکنه تعبدی یا توسلی باشد یا توسلی باشد یا فقط تعبدی باشد. خیلی خوب، ببینید ما تقریبا اقوال رو گفتیم. آیا باید چه کرد؟ من یک خلاصه از اقوال رو عرض بکنم. قول اول جریان براءت عقلی و نقلی بود و متعیناً مرحوم آقای صافی رو داشتیم که فرمود این قول اول و نه اون چهار قول بعدی. مخالفینش هم مرحوم نائینی و آخوند خراسانی و مرحوم آغازیای عراقی، و تعینش رو هم مخالفش امام هم بود. در تعین امام مخالف بود، امام فرمود اصل عقلایی میتونی اجرا کنی. قول دوم وجوب العقل به یکی از دو طرف بود، تعینا نه تعینا. یعنی این مرجع بیاد از همون اول بگید آقا صلات جمعه واجبه و سلام نامه تمام، می نویسه تو رسالشم. این رو نداشتیم، قائل به این قول نداشتیم. قول سوم وجوب تخییر شرعی بود، یه تخییر استمراری که بگیم تمام این جمعه ها شما مخیری، شرعنم مخیری نه عقلا. قول چهارم که تقریبا طرفدارم نسبتا داشت، تخییر عقلی بین ترک و فعل بدون حکم و فتوا. یعنی بیام بگم که من وقتی نمیدانم نماز جمعه واجبه یا حرام، عقلا هیچ راه ندارم جز این که یا فاعلش شوم یا تارکش شوم. کسی هم به من اشکال نمیتونه بگیره، هیچ کس اشکال نمیتونه بگیره، چون بیانی نیامده. و عقل میگه در این موارد هر کدومو گرفتی مشکلی برات به وجود نمیاد. ممکنه نتیجهش اباحه باشه، نتیجهش ها، اما حکم به اباحه شریعت نکرده. بله نتیجهش اینه که من نماز جمعه رو خوندم، کتکم نمیزنم، نخوندم بازم کتکم نمیزنم. خب اباحه همینه. بله ممکنه نتیجه این باشه، اما حکم به اباحه نمیدم. من به عنوان امانتدار شریعت باید بگم که مخیرم عقلا، مخیری عقلا. اگه بگم الحکم هی الاباحه، اینجا امانتداری نکردم. خب اینجا مرحوم آقای خویی نظرشون همین بوده که هم در الهدایت و فی الاصول جلد 3 صفحه 251 مقرر بحث ایشون گفته. هم خود مرحوم آقای خویی در اطود و تقریرات که تقریرات مرحوم ناینی هست، ایشون در جلد 2 صفحه 230 خودش هم این رو گفته. قول پنجم، تخییر عقلی با حکم به اباحه، که این حرف مرحوم آخوند خراسانی است. بالاخره ما به مرحوم آخوند خراسانی حق داریم این حرف رو بزنیم که شما حکم به اباحه، حکم از کجا آوردی؟ حکم از کجا آوردی؟ تخییر عقلی رو بله رو چشم من نمیتونم، یا فاعلم یا تارک، جمعشم که نمیتونم بکنم که احتیاط کنم. به قول هم مرحوم سبزواری هم آیت الله مظاهری، تکوینن یا فاعلم یا تارکم. خب این فرق میکنه با حکم به اباحه. اباحه از احکام خمسه شریعت، دلیل باید براش اقامه کنی شما. یعنی اگر گفتی الحکمه شرعا الاباحه، این مطلقی است که به اعم اغلب برمیگرده. یعنی همه تصور میکنن شریعت گفته الحکمه الاباحه، که اینطور نیست. عقل تو گفت یا فاعلی یا تارف، دیگه کاریت ندارم. اما چه اشاره گفت الحکم و هی الاباحه که تو میای بیان میکنی حکم شاره؟ شاره گفت به عقلت عمل کن، اینا گفت شاره. عقل تو هم گفت یا فاعلی یا تارف، خلاص. مرحوم امام از این به حضورتون عارضم که معتمد الاصول که مقررش، من تقریرات آیت الله سبحانی رو خیلی گشتم که تو این وادی ایشون مطلب مفصلی رو از امام نقل کرده باشه، من پیدا نکردم. اما در معتمد الاصول که مقرر آیت الله عظمای فاضل قدس سر رو هست، خیلی قشنگ مفصل، خیلی مفصل تر از تهذیب الاصول آی سبزواری، آی فاضل تقریرات بحث امام رو آورده، تمام شقوق رو من البد و الالخط تو چند صفحه آورده. امام می فرماد که اصل عقلی اینجا جریان داره، میخواد براءت باشه، میخواد تغییر. ما اصل شرعی اینجا نداریم، اصل شرعی نداریم، یعنی حکم به اباحه نمیتونیم بکنیم، اما اصل عقلی داریم، چه براءت چه تخییر. ما تو بحث این که بتونیم براءت عقلی جاری کنیم مبناً این حرف رو قبول نداریم. مبناً، چون مبناً اومدیم در سال گذشته مجاری اصول عملیه رو، مجاری و تقسیم مرحوم آخون رو قبول کردیم، مجاری اصول شیخ انصاری رو قبول نکردیم و الان هم مثل مرحوم سبزواری قبول داریم. مجاری که ایشون ترسیم کرده ما قبول داریم حرفش. بنابراین مبناً با اون مشکل داریم. بله نتیجه قبول داریم این حرف رو، یعنی قبول داریم که هم براءت عقلی اینجا انجام بدی، براءت عقلی اینجور میگی که نمیدونم نماز جمعه واجبه یا حرام، یا نمیدونم سکوت واجبه یا حرام، تو وجوبش میگم قبح عقاب بلا بیان، بیان نداره وجوب نداره، تو حرمتش هم میگم قبح عقاب بلا بیان. از نظر نتیجه بله ما قبول داریم که براءت عقلی هم اینجا همین کارا میکنه، اما از نظر مبنا قبول نداریم، چون اصل براءت رو جای میدونیم که علم اجمالی به تکلیف نداشته باشیم و اینجا علم اجمالیه به. بنابراین نظر حقیر هم بر این هست که اینجا مجرای براءت عقلی و شرعی نیست، حکم به اباحه نمیتونیم بدیم، اینجا علم اجمالی داریم، امکان احتیاط هم نیست، مجرا و مجرای تخییر عقلیست مع توقف عن الحکم شرعی بالاباحه. چون یه نکته دیگرم من به شما بگم که یه مقدار قوت قلبتون میشه، اصلا اباحه رو به جایی اطلاق میکنن که دلیل شرعی باشه. یعنی شما در براءت عقلی و نقلی، در همون براءت نقلی به جای براءت نقلی اباحه هم گفتن، اما هیچ وقت به براءت عقلی اطلاق حکم براءت نکردن. اینها رو دقت کنید. جمع بین همه این مباحث و مبانی اینه که قول چهارم قول درستیه. اما حرفی که آیت الله مظاهری زدن که الاقوا هو تخییر تکوینن من غیر ان یکون ذا حکم عقلا او شرعا، اگر ایشون منظورشون همون بخش چهارمه ما قبول داریم که ظاهر همینه، اما مرحوم آیت الله صافی که میگن فتلخص من جمیع ما ذکرنا عدم و تمامیت الاقوال الاربعت الاخیره و صحت القول الاول، این رو نه مبناعن نه غیر مبناعن قبول نداریم و این قول به نظر حقیر ضعیفه و قابل دفاع نیست. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.